بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
میعادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میعادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما همراه هستیم. همونطوری که در برنامه‌های پیشین نیز اشاره کردیم، مسجد نماد عینی و فیزیکی جهان اسلام است و از همین جهت مسلمانان در یک فرایند طبیعی و آرام همگام با حرکت عبادی مراحل گوناگون اجتماعی سیاسی شدن خود را در مسجد طی می‌کنند. انقلاب‌ها و جنبش‌های مسلمانان در قرون مختلف حاکی از همین واقعیت است. رفتارهای سیاسی مسلمانان در مساجد عموماً با جلسات تفسیر قرآن، بیان احکام اسلام، بزرگداشت اولیای خدا، ذکر وقایع تاریخی مربوط به دین، ذکر مشکلات و مصائب مسلمانان در اقصا نقاط عالم و غیره شروع می شود و این مکان مقدس را گاه تا مرز یک سنگر و پایگاه جهادی پیش می برد. چنانچه در صدر اسلام نیز مسجد علاوه بر نقش عبادی خود به عنوان مرکز برای اداره سیاسی جامعه مسلمانان نقش ویژه‌ای داشت. مسجد در هر کجایی که باشد نقش سیاسی خود را ایفا می کند. در جوامع غیر اسلامی مسجد محل برای اثبات هویت اسلامی اقلیت مسلمان است، اما در جوامع اسلامی مسجد نماد فعالیت فکری و سیاسی و عمدتاً پایگاه برای افزایش مشارکت سیاسی و کسب حقوق مدنی است. از آنجایی که مسجد از احترام خاص برخوردار است، بسیار از مسلمانان در کشورهایی که نظامهای استبدادی دارند فعالیتهای سیاسی و آزادی خواهانه خود را در مسجد که محل اجتماع روزانه مردم است متمرکز می کنند، تا به واسطه حرمت مسجد تا حد از تعرض حکومت در امان بمانند. به همین دلیل دولت‌های استبدادی در جوامع اسلامی بیشترین واهمه را از مساجد دارند، چرا که این مراکز می‌توانند نیروهای بالقوه سیاسی را در خود تمرکز و پرورش دهند. در بسیاری از کشورها مانند الجزایر، مصر و ایران قبل از انقلاب مساجد مراکز برای مبارزه با فساد و عدم شایستگی حکومت بودند. به همین دلیل حکومت‌ها گاه برای مقابله با نیروهای مخالف حریم مسجد را نیز شکسته و به آن حمله ور می‌شوند. از آنجایی که مسجد نقش مهم در اداره افکار سیاسی و مذهبی مردم دارد، در اغلب کشورهای اسلامی مساجد به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم بندی می شوند. مساجد دولتی مساجدی هستند که مستقیماً توسط وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا نهادهای تحت نظر حکومت اداره می شوند. این مساجد توسط دولت تأسیس می شوند و اگر هم توسط اشخاص ساخته شده باشند، برنامه های آنها توسط دولت تنظیم می شوند. امام جماعت و واعظان این مساجد توسط دولت تعیین و تأیید می شوند. در مقابل مساجد خصوصی کاملا مردمی هستند. استقلال مسجد خصوصی ناشی از تأمین هزینه های آن توسط افراد داوطلب است. همین افراد داوطلب هستند که به صورت جمعی امام جماعت و واعظان مسجد را تعیین و دعوت می کنند. به همین دلیل همین استقلال و نگرفتن پول از دولت مساجد خصوصی اغلب کوچک اما پرتعداد هستند. بسیاری از انجمنهای خیریه و صندوقهای قرض الحسنه در همین مسجدهای مستقل متمرکز شده و خدمات اجتماعی گوناگون به مردم عرضه می کنند. شنوندگان عزیز، در بخش معرفی مساجد مهم جهان به مسجد کبود تبریز یا مسجد جهانشاه که از بناهای تاریخی تبریز است میپردازیم. مسجد کبود یا مسجد جهانشاه از شاهکارهای هنری و معماری دوران پس از اسلام در ایران است که به دستور ابو مظفر جهانشاه قراقیونلو بنا شده است. این مسجد در زلزله سال 1193 هجری قمری آسیب فراوانی دید، به طوری که در اثر آن گنبدهای مسجد فرو ریخت. تعمیرات و دوباره سازی مسجد به منظور حفاظت و بازسازی بخش‌های باقی مانده شامل طاق‌ها و پایه‌ها از سال 1318 آغاز شد و در سال 1355 هجری شمسی کارهای ساختمانی آن به اتمام رسید. این مسجد به دلیل کاشی‌های معرق فیروزه‌ای و لاجوردی، انواع خطوط عالی مانند ثلث، نستعلیق، نسخ و طرح‌های بدیع هندسی و اسلامی مورد توجه صاحبان ذوق و هنر است. خدمت این بنا به قرن نهم هجری قمری باز می‌گردد و تنوع و ظرافت کاشی ها و انواع خطوط و نقش های بکار رفته در این مسجد و نیز زیبایی ها و هماهنگی رنگ ها به ویژه رنگ لاجوردی کاشی کاری های معرق سبب شده است تا به فیروزه اسلام شهرت یابد. این بنا به نام های مختلف از جمله گوی مسجد، یعنی به ترکی همان مسجد کبود، مسجد شاه جهان، امارت و مسجد مظفریه معروف و مشهور بوده است. در نیمه اول قرن 11 هجری کاتب چلبی و اولیای چلبی جهانگردان ترک عثمانی و در نیمه دوم همین قرن تاورنیه و شاردون جهانگردان فرانسوی از این مسجد دیدن کرده بودند. کاتب چلبی، مورخ عثمانی که در تاریخ 1045 هجری به تبریز آمده، در کتاب تاریخ جهان نما می نویسد درگاه مسجد جهانشاه بلندتر از طاق کسراست. بنای عالی است که با کاشی‌های زیبا آراسته شده. گنبدهای بلند دارد. جامع دلنگیز است که هر کس داخل شود دلش اجازه بیرون شدن را نمی دهد. این بنا با کاشی‌های زیبا آراسته شده، گنبدهای بلندی دارد و همه در و دیوار آن با کاشی‌های رنگارنگ زینت یافته است. مادام دیولافوا، مستشرق فرانسوی قرن 19 که در دوره قاجار از مسجد دیدن کرده می‌نویسد این بنای زیبا شایسته مطالعه دقیق است. عظمت بنا و زیبایی سردر آن و ظرافت معماری و کاشیکاری که در اطراف این سردر به کار رفته هم حیرت آور است و بسیار جای تأسف است که گنبد این بنای زیبا به واسطه زلزله خراب شده است و قسمت از دیوارها را نیز با خود فرو ریخته است. این مسجد حیات بزرگ داشته که در اطراف آن طاق‌نماهای جالب توجه بوده و در مرکز آن حوض بزرگ برای وضو گرفتن وجود داشته است. سردر این مسجد در زمین مرتفع بنا شده و در قسمت فوقانی آن قوس بیضه شکلی وجود دارد. در دو کنار این سردر ستونهای متصل به بنا به شکل مارپیچ بالا رفته که در قسمت فوقانی هلالی بیضی شکل را تشکیل می دهد. این ستونها کلن از کاشیهای نفیس فیروزه رنگ زیبا و با نقش و نگارهای خوشنما پوشیده شدند. سطوح داخلی رواق از کاشیهای رنگارنگ پوشیده شده است. این کاشیها به صورت قطعات کوچک بریده شده و با مهارت تمام چنان به هم اتصال یافتند که گویی یک پارچه هستند. در نقاشی و ترکیب رنگ ها به اندازه لطف و ظرافت به کار رفته که انسان خود را در مقابل تابلوی بسیار زیبا پر از سبزه و گل میبیند. این سبک کاشیکاری ها قابل مقایسه با ترکیبات هندی خاص صنایع سلجوقی و مغولی نیست و برتری و مزیت زیاد بر آنها دارد. در کوتاه سردر اصلی را به عبادتگاه مربوط می سازد. عبادتگاه مرکب از دو تالار بزرگ است که از هم متمایز و هر دو سابقاً دارای گنبدی بودند. تالار اول با کاشیهای رنگارنگ زینت یافته و تالار دوم که محراب در آن واقع شده با کاشیهای هشت‌ضلعی کوچک مزین است که رنگ مینایی لاجوردی آنها به شکل‌های کتیبه‌ها جان می بخشد. کتیبه ها دارای نوشته های به خط عربی هستند که با شاخ و برگ و گل ها آمیخته شده است. سنگ فرش کف این بنا بسیار باشکوه و خوشمنظر است. این سنگ ها را از معادن مجاور ارومیه استخراج کردند که هنوز هم آسیبی ندیده و محفوظ مانده است. بخش های مختلف مسجد گبود تبریز با توجه به بقایای برجا مانده و بازسازی های به عمل آمده عبارتند از سردر شبستان بزرگ، رواق های دورا دور شبستان بزرگ و شبستان هشت‌ضلعی کوچک است. سردر مسجد کبود با کاشی های معرق بسیار ممتازی پوشیده شده است. طاق سردر با طرح جناغی ساخته شده و حاشیه سراسری سردر را تزئین کاشی پیچی زخیم به رنگ فیروزه‌ای احاطه کرده است. سطح سردر علاوه بر کاشی ها و طرح‌های بسیار زیبا با کتیبه های متعدد تزئین و نماسازی شده است. در حاشیه طاق درگاه مشرف به خیابان سمت راست، آیات از سوره مبارکه توبه در بالای کتیبه تاریخی بنا همچنین عبارات متضمن استعانت از پروردگار و ذکر و ثنای الهی در بین طرح‌های گوناگون از گل و بوته و اسلیمی و اشکال مختلف هندسی با خطوط نسخ، ثلث و کوفی جا داده شده است. خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن یکی سپاسگزاری میکنیم از حضور گرم شما و تشکر میکنیم از شما دوستان. به پایان یک دیگر از برنامه های میادگاه عاشقان رسیدیم. تا برنامه دیگر، الله یارتان.